شما شنونده برنامه های رادیو تهران هستید بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. رسیدیم به ساعت 23 و دعوت میکنم در این لحظه قسمت پنجم برنامه نهضت امام خمینی رو بشنوید.
دهه 60 دهه امام خمینی بود و از این پس دهه ها هرچه بیایند به جز او انتساب نخواهند داشت. این او بود که هر آنچه در تقدیر تاریخ انسان این عصر بود کرد. حیات انسانهایی چون او نفخه ای از نفخات روح اللهی است که در تن انسان می دمد، در تن زمین مرده، و آن را حیات می بخشد. امام خمینی انسانی چونان دیگران نبود، از قبیله انبیا و اصحاب آنان بود و مصداقی از مصادیق معدود نبأ عظیم که هر هزار سال یکی میرسد و مراد از این هزار عدد هزار نیست، مراد آن است که او از خیل یادآوران است و مورد خطاب انما انت مذکر و مخاطب این سخن آنانند که نه نامی از آنان در تاریخ تمدن هست و نه در تاریخ‌های رسمی، اما زمین هرچه دارد مدیون آنهاست. اینان چون دیگر ابنای بشر از خاک روییدند، اما چون دیگران در خاک نمانده‌اند و سر بر آسمان برآورده‌اند و فقط همینانند که از حقیقت با خبرند و دیگران را نیز اینان خبر کردند. صبح چهارم آبان 1343 امام در خانه اش سخنرانی مهمی کرد و خبر تصویب مخفیانه لایحه کاپیتولاسیون را داد. لایحه‌ای که تا آن زمان مردم از مفاد و نتایج آن بی‌خبر بودند. همان شب متن پیامی که امام از قبل نوشته بود در تمام شهرهای بزرگ کشور پخش شد. پیام مفصل و صریحی که مردم را مخاطب قرار می‌داد تا در برابر تصویب این لایحه ساکت ننشینند.
و اون اعلامیه رو یاران ایشون در تهران با سازماندهی هایی که کرده بودند به زیبایی چاپ کرده بودند و در یک وقت مناسب در سراسر کشور به شایستگی توزیع کرده بودند و با کمترین تلفاتی که داده بودند. هیچ کس تو توزیع اون اعلامیه کاپیتولاسیون گیر نیفتاده بود و چون همزمان در سراسر کشور هم توزیع شده بود، یک مانور مبارزاتی خیلی قوی به حساب می آمد و رژیم خیلی وحشت کرده بود.
شب تا کرده ما تا می کردیم اعلامیه‌ها رو چارگور و قرار شد که مؤتلفه تا صبح این اعلامیه‌ها رو توی خونه ها بریزه ناحیه به ناحیه. من یادم با مرحوم با آقای سعید محمدی، با مرحوم آستباس بهشتی که مال هیئت انصار و یه نفر دیگه، چهار نفری قرار شد خیابونه چهارراه حسن آباد به بالا رو بریزیم که این کارو کردیم و نماز صبحمون رو در پیاده رو خوندیم.
و من خاطرم هست که اطلاعاتی که موقع داشتیم عناصر ساواک به شدت توبیخ شده بودند، که شماها چه می کردید، که کجا بودید و غیبت شما از صحنه و عدم حضورتون در صحنه موجب توفیق و موفقیت خیلی بالای مبارزین شده و اینچنین دستاوردی نصیبشون کرد.
امام اون پیامشون رو آغاز کردن با این آیه مبارکه: لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. برای اولین بار بود در صحنه عمومی جامعه که قرآن با کاربردی انقلابی و محکم و متین در مسیر دفاع از اسلام و نهضت امام قرار می گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. آیا ملت ایران می داند در این روزها در مجلس چه گذشت؟ می داند بدون اطلاع ملت و به طور قاچاق چه جنایتی واقع شد؟ می داند مجلس به پیشنهاد دولت سند بردگی ملت ایران را امضا کرد؟ اقرار به مستعمره بودن ایران نمود؟ سند وحشی بودن ملت مسلمان را به آمریکا داد؟ اکنون من اعلام می کنم که این رأی ننگین مجلسین مخالف اسلام و قرآن است و قانونیت ندارد. بر ملت ایران است که این زنجیرها را پاره کنند. بر ارتش ایران است که اجازه ندهند چون این کارهای ننگینی در ایران واقع شود. بر ملت است که از علمای خود بخواهند که در این امر ساکت ننشینند. بر علمای اعلام است که از مراجع اسلام بخواهند این امر را ندیده نگیرند. بر طلاب علوم است که از مدرسین بخواهند که غافل از این امر نباشند. بر اساتید دانشگاه است که جوانان را از آنچه زیر پرده است مطلع کنند. بر جوانان دانشگاهی است که با حرارت با این طرح مفتضح مخالفت کنند. بر دانشجویان ممالک خارج است که در این امر حیاتی که آبروی مذهب و ملت را در خطر انداخته ساکت ننشینند. بر جمیع طبقات ملت است که از مناقشات جزئی موسمی خود صرف نظر کرده و در راه هدف مقدس استقلال و بیرون رفتن از قید اسارت کوشش کنند.
مردم چون یه خاطره تلخی از 15 خرداد داشتن که امام رو دستگیر کرده بودن و اون هم پس از اون سخنرانی داغ و پرهیجان امام در مدرسه فیضیه بود، لذا هر آن یه استرابی داشتن که نکنه بعد از این سخنرانی کاپیتولاسیون امام رو دستگیر کنن، که اتفاقا روز 13 آبان ظاهرا نیمه های شب حدود تو که نقل کردن حدود 3 بعد از نیمه شب، 2:30 بعد از نیمه شب
سیزدهم آبان کماندوها شبانه خانه امام را محاصره کردند. همسر امام وقایع آن شب را اینطور تعریف می‌کند: نزدیک سحر ریختند پشت در خانه، یکی پرید بالای دیوار، من توی ایوان بودم، آقا طرف دیگر حیاط. همین که یکی دیگر هم آمد بالای دیوار، صدا کردم آقا و دیدم که در بین خانه ما و بیرونی را با لگد می زنن. آقا صدای من را که شنید بلند صدا زد: در را شکستید، من دارم می آیم. یک وقت دیدم یکی دیگر هم پرید بالا، ترسیدم. آقا آمد بیرون و داد زد: در شکست، بروید بیرون، من می آیم. همین که دیدند آقا از اتاق آمد به طرف من، از دیوار پایین رفتند. آقا آمد مهر و کلید قفسه‌اش را به من داد و گفت: این پیش تو باشد تا خبر دهم، و از در رفت بیرون.
شب 13 آبان 43 مأمورین و کماندوها در منزل را محاصره کردند و ایشان را از منزل خارج و با ماشین مخصوصی، ماشین شورلچی آورده بودن اینجا، ایشان را سوار ماشین شورلت کرد و از سمت تهران بردن.
یکی از کسانی که وجودش در
حوزه قم به این شور نهضت بیشتر دامن میزد وجود حاج آقا مصطفی بود. حاج آقا مصطفی در مجالس عمومی گاهی اون اوائل شرکت میکرد، مجلس جشنی بود، مجلس روزه ای بود، این حرف بود. و خود اصلا وجود ایشون دامن میزد به انقلاب و نهضت و هیجان طلاب.
آقا مصطفی پسر بزرگ امام بود، طلبه بود و درس خارج میخواند. ملاقاتها و رفت آمدها را او هماهنگ میکرد، کارها را آقا مصطفی به این و آن میسپرد که انجام دهد. سر دستگیری امام در 15 خرداد اولین نفری بود که رفت حرم حضرت معصومه و به اعتراض بست نشست. امام نامه هایش را از زندان به او مینوشت و توی نامه ها نور چشمی خطابش میکرد. بعد از آزادی امام هم دوباره مسئولیت همه هماهنگی‌ها با آقا مصطفی بود. هماهنگ کردن ملاقات‌های مردمی، دید و بازدیدها، سرکشی از خانواده‌های شهدای 15 خرداد و خلاصه هر کاری.
مرحوم حاج آقا مصطفی روی علاقه که به پدر ما داشت و با من خیلی رفیق بود، یعنی رفاقت ما به گونه‌ای بود که ایشون منزلش مدت‌ها در قم روبروی منزل بنده بود توی کوچه. هر وقت من مهمان داشتم ایشونم من دعوت میکردم میامدم، هر وقت ایشون مهمان داشت دعوت میکرد میرفتیم، شبا گرده میکردیم دور هم. خیلی منوس بود با پدر ما و ما.
سابقه دوستی آیت الله مرعشی و امام برمیگشت به دوران طلبگیشان. هر دو به فاصله 1 سال آمده بودند قم درس طلبگی بخوانند. امام زودتر آمده بود. از همان زمان دوستیشان پا گرفته بود، پای درس این و آن، پای بحث‌های طلبگی، و همینطور پیش رفته بود تا هر دو بزرگ شده بودند. آقای مرعشی یکی از علمای بزرگ قم شده بود که نماز جماعت حرم حضرت معصومه به امامت او برگزار می‌شد. امام سالها برای نماز به حرم می‌آمد و به دوست قدیمیش اقتدا می‌کرد. صبح 13 آبان خبر دستگیری امام که به آقای مرعشی رسید، به آقا مصطفی پیغام داد که به خانه ما بیا. آقا مصطفی هم رفت که ببیند چه باید بکنند. امام را برده بودند و کسی از او خبری نداشت.
آمدند منزل ابوی ما و فرمودند کسی نباشه محرمانه جز فلانی تو اتاق برای پیگیری مسائل انقلاب و دستگیری هست امام، اینها مشورت با ابوی و بعدم با بقیه علما. رندون خبر داده بودن که آقا مصطفی شروع کرده یک چنین فعالیتی رو، مثل این که میخواد خونه آقایون بده. اینا شاید نیم ساعت نگذشته بود کماندو هم همیشه در قم از تهران آماده داشتن، نبود که مثلا زنگ بزنن از تهران حرکت کنن بیاد. از اون کماندوهایی که دوره های خاص می دیدن و از دیوار می پریدن چند متر بالا و اینا، عرض شد که حرکت کردن، یه 10-20 کماندو آمده بودن حیات بیرونی، در رو با لگد زده بودن، خود در پشتش بسته بوده. این آسد نصیر مستخدم ما گفته بود کیه، داد زده بودن در رو واکن. این ترسیده بود، فهمیده بود احتمالاً کسی باشه، ترسته بود در رو باز کنه. اینا از دیوار آقا پریده بودن بالا بدون پلکان، اینا چگونه این 3-4 متر دیوار رو پریده بودن بالا، از رو دیوار پریدن تو حیات، قلاب در رو باز کردن، بقیهشون آمدن. بعد آمدن اون حیات اندرونی که ابوی بودن، 2-3 تا پله داشت، از بیرونی اومدن توی اندرون بدون این که بفهمن، بدونن یه وقت ممکنه زن تو این حیات باشه، آمدن توی اون اتاق با کفش، با همون چکمه هاشون روی فرش رو کردن به حاج آقا مصطفی، سید پاشو. آقا مصطفی هم خیلی خون سرد گفت کجا؟ گفتش که پاشو. گفت حالا شما یه خورده بشینید، من یه خورده صحبت هم تموم بشه با آقا. گفت نمیشه، پاشو. اومدن زیر بازوی حاج آقا مصطفی رو گرفتن. اولی ما خیلی بهش برخورد که چرا تو خونه من، حریم علما اگر تو تاریخ خونده باشید حریم مراجع در قدیم بس بوده. شما در تاریخ بخونید بس یعنی چه؟ یعنی اگر یک قاتلی قتلی رو میکرد خودش رو میرسون به منزل مراجع، اون حریم نگهداری میشد تا به کارش رسیدگی کنن. کسی حق نداشت مباشرتاً بیاد مستقیم توی خانه اون مرجع دست اون قاتل رو بگیره برداره ببره. این حریم رو برای بیوت مراجع قائل بودن در تاریخ، ولی بدون اینکه حریمی قائل بشن خب ایشون خیلی ناراحت شده بود، آمده بود جلو و گفته بود به اینا که ایشون مهمان منه و مهمان عزیز خداست، اگر بخواید ایشون بگیرید منو باید بگیرید، من اجازه نمیدم. من خودم اونجا حضور داشتم، یک پس فطرتی از اینا سیبیل کلوفتی هم داشت، دو دستی گذاشت به سینه عربی انداخ این پیرمرد رو روی زمین. پدر ما رو والدمون آمد توی حیات داد و فریاد، به والدی گفتم شما برو فلان یه وقت جسارت میکنن اینا، چادر میکشن از سرت اینا، ایچشن بردند و
هنوز وضعیت امام مشخص نشده بود که کمانده ها آقا مصطفی را هم بردن. خبر دستگیری دیشب امام و امروز صبح آقا مصطفی دهان به دهان می گشت. مردم ترسیده بودند و نگران، نگران این که حالا چه می شود، امام را کجا بردند، آقا مصطفی چه شد.
من این رو از یکی از این آقایون دوستان پدر من، البته بود دوستان همکار پدر من بود، من شخصا از او شنیدم، شاید صبح اول وقت بود که گفتن، اونم به صورت شک و تردید گفت، گفت اینطور من شنیدم که مثل آقا رو بردن نیستن. بعد حدود شاید ظهرش بود که من آمدم رفتم سراغ آجا احمد، رفتم دیدم بله قضیه هست و بعد دیگه ماجرا رو ایشون گفت بله آمدن و آقار بردن و ایشون هم نمیدونست به کجا بردن، گفت آقار بردن، فکر میکرد بردن برای زندان کرد، گفت آقار بردن. ایشون هم اون شب نبوده تو منزل آقا، نبوده، گفت من منزل خواهرم بودم اصلا نبوده ایشون، ولی گفت بله آقار بردن و احتمالا هم زندان. گفتم چه کنیم؟ گفت کاری نمیتونیم بکنیم، چیکار بکنیم، نمیدونیم چی شده.
روزنامه کیهان عصر همان روز اطلاعیه کوتاه و مهمی را در صفحه اول خود چاپ کرد. اطلاعیه سازمان امنیت و اطلاعات کشور، طبق اطلاع موثق و شواهد و دلایل کافی، چون رویه آقای خمینی و تحرکات مشاران الیه علیه منافع ملت و امنیت و استقلال و تمامیت ارضی کشور تشخیص داده شد، لذا در تاریخ 13 آبان 1343 از ایران تبعید گردید.
برای اینکه مثل قضیه حبس امام در 15 خرداد نباشه که بعدش منجر شد به حصر و این حرفا، سریع امام رو با وسائلی که آماده کرده بودن، کدوم هواپیماست، کدوم فرودگاه، تبعید کردن به ترکیه.
کماندوها امام را از قم مستقیم آورده بودند فرودگاه و همانجا پاسپورت امام را به او داده بودند و گفته بودند که به ترکیه تبعید می شود. ساواک امام را همراه با یک مأمور با یک پرواز نظامی به آنکارا فرستاد. امام به محض ورود به ترکیه تلگرافی با آقا مصطفی مخابره کرد که به دست آقا مصطفی نرسید. امام توی این تلگراف که بعدها در اسناد ساواک پیدا شد نوشته بود: نور چشمی، آقا مصطفی خمینی، ایران، قم. با سلامت وارد آنکارای ترکیه شدم. به هیچ وجه نگران نباشید. حالم خوب و راحت هستم. خمینی. مأمور ساواک امام را از فرودگاه به هتل بلوار پالاس برد. امام از هتل نامه‌ای خطاب به آقا مصطفی نوشت: نور چشم محترم آقا مصطفی، به حمد الله تعالی و له الشکر که قبل از ظهر روز چهارشنبه وارد آنکارای ترکیه شدم به سلامت. هوای اینجا بهتر از قم است. شماها از جهت من نگران نباشید. حالم خوب است و نگرانی به حمد الله نیست. خداوند انشاءالله خیر مقدر فرماید. آنچه لازم است تذکر دهم، علاوه بر آن که به جمیع خیشاوندان و بستگان پس از ابلاغ سلام سفارش کنید به صبر جمیل و عدم فضل. وقت حرکت گفته شد که اگر میل دارید خانواده بیایند مانع ندارد. اینجا هم تکرار شد، لکن با کمال میلی که به ملاقات همه دارم راضی نیستم بیایند و بیایید، زیرا به شماها و ایشان بد می‌گذرد در محل غربت. برای من وسایل راحتی فراهم خواهد شد انشاءالله تعالی. لازم است که چیزهایی که من می‌نویسم بدهید، بناست از شما بیایند بگیرند و بیاورند. آنچه لازم است می‌نویسم و اگر چیزی را فراموش کردم شما بفرستید. کتاب، مفاتیح، صحیفه سجادیه، مکاسب و حواشی، لباس، عبا، پیراهن و غیره، مهر و جانماز، انگشترها اینجاست. سه روز بعد از ورود به آنکارا، سرهنگ افضلی، ماموری که همراه امام از تهران به آنکارا آمده بود، در تلگرافی به تهران می نویسد: در اجرای امر ساعت 8 صبح چهارشنبه 13 آبان 1343، به اتفاق شخص مورد نظر به وسیله هواپیما به طرف آنکارا پرواز نموده، اولین صحبت ایشان خطاب به این جانب در هواپیما این بود که من برای دفاع از وطنم تبعید شدم. پس از 3 ساعت و 30 دقیقه پرواز در فرودگاه آنکارا پیاده شدیم و در سالن فرودگاه یکی از مامورین امنیتی ترکیه جلو آمده، پس از بیان نام این جانب و معرفی خود به نام مامور، ابتدا به زبان ترکی و بعد به زبان آلمانی صحبت نمود. در فاصله کوتاهی به اتفاق شخص مورد نظر و مأمور معرفی شده با اتومبیل پس از طی 35 کیلومتر به آنکارا رسیدیم. روحیه شخص مورد نظر نسبت به روز اول بهتر است و در محل جدید برنامه روزانه‌اش بیشتر استراحت، تلاوت قرآن، ادای نماز و صرف غذا است. گاه گاهی کلمات ترکی یادداشت می‌نماید، ولی نباید وی را تنها گذاشت. به علت کنجکاوی جراید ترکیه و خبر منتشر شده از رادیوی ایران و انتشار خبری دیگر در روزنامه مورخ 5 نوامبر به نام ینگازت، در نظر است تا چند روز دیگر به بورسا، یکی از شهرهای ترکیه که در 320 کیلومتری غرب آنکارا می باشد، منتقل گردد و جریان کتباً تقدیم خواهد شد. 5 روز بعد از این تلگراف، سرهنگ افضلی امام را به بورسا برد، شهری قدیمی و دور از آنکارا. ساواک می خواست امام از خبرنگارها و مردم دور باشد و بورسا از این نظر بسیار امن‌تر بود. سرهنگ افضلی بلافاصله بعد از رسیدن به بورسا خبر این انتقال را به تهران مخابره می‌کند. بعد از ظهر پنجشنبه 21 آبان به اتفاق شخص مزبور وارد شهر بورسا که در نزدیکی دریای مروره می‌باشد گردیده و پس از استقرار در محلی که قبلا تعیین شده بود، نامبرده در اختیار ماموران ماخ قرار گرفت. مستدعی است در مورد حرکت این جانب به تهران نظریه امروز ابلاغ فرمایند. ضمناً مأمور ماخ فارسی نمی‌داند. امام 2 روز بعد از رسیدن به بورسا نامه‌ای به آقا مصطفی می‌نویسد. بسم الله الرحمن الرحیم. نور چشم محترم مصطفی خمینی، من اکنون در بورسای ترکیه به حمدالله به سلامت زندگی می کنم و حالم خوب است. نگران من نباشید. آنچه مقدور است از جانب خداوند تعالی جمیل و مورد تشکر است. قبلا تلگرافی کردم و کاغذی نوشتم. شما به وسیله سازمان از سلامت خودتان مطلع هم نمایید و در صورت موافقت آنها کتاب مکاسب و حواشی آن را با وسیله و حاشیه و وسایل را بفرستید. اگر عبای زمستانی را هم بفرستید با چند پیراهن و شلوار بد نیست. لازم به تذکر نیست که باید با مادر و متعلقین با کمال مهربانی و عطوفت رفتار نمایید. مخصوصا خدمت کنید به مادر که رضای خدای تعالی در آن است. هوای اینجا از ایران بهتر است. در هر صورت برای من به هیچ وجه نگران نباشید و راضی نیستم به هیچ وجه تشبث به هیچ کس نمایید. خداوند تبارک و تعالی حاکم است و نعم الحکم. وصیت من همان است که در وصیت نامه نوشتم. اساس منزل همه مال مادر است. کتب همه مال شماست. برای من پس از فوت چند سال روزه و دو سه سال نماز استیجار نمایید. از خداوند تعالی توفیق شما و تأییدتان را خواستارم. روح الله الموسوی الخمینی.
مسائلی بود که هیچ اراده ما درش دخالت نداشت. هرچی بود و تا حالا هرچه هست و از اول هرچی بود با اراده خدا بود. من هیچ برای خودم یه چیزی که عملی خودم کرده باشم، یه چیزی برای خودم قائل باشم نیستم، برای شما هم قائل نیستم. هرچه هست از اوست.
اینجا قلمرو ایران است. پژواک صدای خاک، تنین نوای آب و روایت تاریخ هزاران ساله. سرزمینی که نامش با سرود عشق و مقاومت گره خورده است. از سپیددم کهن‌ترین ایام تا به امروز، ایران با تمامی فرازها و فرودها، با هر سختی و هر شادمانی، همواره چون کوه استوار قامت برافراشته و سربلند ایستاده است.